دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
اعتراضات و اعتصابات گسترده در ایران. نماینده اعزامی علی خامنه‌ای به زاهدان اکنون از قرار گرفتن نام کشته شدگان در جمعه خونین زاهدان در فهرست شهدا خبر می‌دهد. انصراف ورزشکاران سرشناس از حضور در جام جهانی در قطر، آن هم به احترام مردم ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. تصاویر و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی از نخستین ساعات روز سه‌شنبه نشان می‌داد که همچون بسیاری از شهرهای ایران، مناطق کردنشین نیز در این اعتراضات و اعتصابات گسترده سهیم بودند. نخست بشنویم از یک شاهد عینی از مهاباد.
سلام، امروز در مهاباد 24 آبان ما اعتصاب کامل بوده و این فقط مربوط به مرکز شهر نبوده، بلکه تو کل شهرستان مردم به اعتصاب پیوستن و اعتراضات از همون اول صبح شروع شده بود و مردم سطل زبالا رو آتیش زده بودن، اما با آغاز شب این اعتراضات شدت گرفته و مردم به مساجد رفتن و سرودهای حماسی پخش کردن و مثل مسجد نبی در میدان استقلال. همچنین اعتراضات در منطقه های مثل پشت و خیابان منبع شکل گرفته. البته این فقط مربوط به شهرستان مهاباد نیست، با توجه به چیزی که میبینیم و به گوشمون رسیده تو کل کردستان مثل شهرستان بوکان، مردم به اعتصابات و اعتراضات پیوستن و پشتیبانی خودشون از مردم ایران و همچنین موشکباران کردستان عراق رو اعلام کردن و همچنین پیشبینی میشه که این اعتصابات و اعتراضات نه فقط برای امروز بلکه فردا و پس فردا، یعنی 25 و 26 آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت و مردم تا نابودی جمهوری اسلامی بیرون خواهند بود.
از یک شاهد عینی از مهاباد می شنیدیم، اما بریم و بشنویم دیدگاه عمار گلی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد آنچه که در شهرها و مناطق کردنشین در روز سه‌شنبه به وقوع پیوست.
در بسیاری از شهرهای کردستان، از اشنویه بگید، مهاباد، بوکان، سقز، سنندج، سردشت، کرمانشاه، ایلام، آبدانان، مهران، اعتراضات و اعتصابات به شکلی وسیع ادامه داشته. حتی در شهری مثل ارومیه که ترکیب جمعیتی کرد و ترک داره، امشب مناطقی مثل کشتارگاه، اسلام آباد و مرکز شهر ارومیه اعتراضات ادامه داشته و مردم کنترل بخشهایی از شهر رو در دست گرفتن. گزارش‌هایی که به ما رسیده از شهر بوکان نشون میده که مردم در بسیاری از نقاط شهر کنترل محلات خودشون به دست گرفتن و نیروهای امنیتی مجبور شدن عقب نشینی کنن به سمت اون مناطقی که در تحت کنترل خودشونه. در شهر مهاباد به همین شکل، در سنندج اتفاقی که افتاده، نیروهای امنیتی دو دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی رو به محاصره درآوردن و اجازه نمیدن که هیچ دانشجویی از دانشگاه خارج بشه و حتی ارتباط بین دو بخش شهر رو قطع کردن. الان مردم از مرکز شهر سنندج به شهرک بهاران نمیتونن به طور عادی و نرمال حرکت بکنن. در شهر کرمانشاه درگیری‌های بسیار شدیدی گزارش شده در جعفرآباد، در دولت آباد، در دبیر اعظم درگیری‌های بسیار شدید وجود داره. گزارش‌های تایید نشده ای از زخمی شدن حداقل 10 نفر به دست ما رسیده، اما هنوز هیچ اطلاعی از هویتشون نداریم. در روانسر، جوانرود، پاوه، ایلام، ایوان، آبدانان و مهران هم امشب اعتراضات گسترده بوده. خصوصا در شهر ایلام و آبدانان درگیری بسیار شدید بین معترضین و نیروهای امنیتی گزارش شده. علی‌رغم اینکه در طی روزهای گذشته در این دو شهر بسیاری از فعالان سیاسی، بسیاری از شهروندایی که در طی روزهای گذشته اعتراض کرده بودند بازداشت شده بودند، اعتراضات کماکان در این شهر، در این دو شهر، یعنی در استان ایلام، به شکل بی‌سابقه‌ای که ما سابقه‌اش رو نداریم، در طی دو دهه گذشته ادامه داشته.
آقای گلی، تصور می‌کنید چگونه است که کردستان با اینکه یکی از استان‌هایی که در رده بیشترین جان باخته و قربانی رو در اعتراضات دو ماه گذشته متحمل شده، اما همچنان به اعتراضات و اعتصابات ادامه میده؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
این اتفاقی که در کردستان افتاده به صورت عمومی اگر در مورد صحبت کنیم، ریشه در ذهنیت سیاسی مردم این منطقه داره. شما نباید فراموش کنیم که در ابتدای انقلاب 57 هم کردستان جزء معدود مناطقی بود در ایران که مقابل نیروهای رادیکال اسلامی و حتی خود رفراندوم جمهوری اسلامی ایستاد و به این رفراندوم نگفت و خود رفراندوم رو هم بایکوت کردند. از اون تاریخ به بعد ما شاهد حضور مستمر احزاب و گروه‌های سیاسی در کردستان هستیم. یعنی برخلاف بقیه مناطق ایران، گروه‌ها و احزاب سیاسی هیچ وقت به طور کامل از فضای کردستان، از جامعه کردستان زدوده نشدند. همیشه به نوعی حضور داشتند. چه حضور به صورت هوادار و طرفدار و حضور تبلیغی و چه حضور فیزیکی خود نیروهای این احزاب. بنابراین این استمرار حضور سیاسی، استمرار مبارزه سیاسی در طی 43 سال گذشته کردستان رو به یک مرحله رسونده که هم از نظر سازماندهی مردم به یک تصور درستی از مبارزه رسیدن و هم اینکه ساختارهای سازماندهی در کردستان شکل گرفته به شکلی عمومی. یعنی شما در کردستان اگر حتی هیچ هوادار یک گروه سیاسی هم نباشید، به طور اتوماتیک متوجه هستید باید برای یک اعتراض چه اقداماتی رو بکنید، باید از کجا شروع کنید و چه اقداماتی رو انجام ندید که جونتون به خطر بیفته. برای همینه که کردستان در طی دو ماه گذشته در اکثر شهرهاش اعتصابات و اعتراضات ادامه داشته و حتی این اعتصاباتی که ما میبینیم 12 اعتصاب سراسریه و 14 اعتصاب کلیه. یعنی شهرهایی بوده که در طی دو ماه گذشته خودشون مستقلا اعتصاب کردن و 12 بار هم کل کردستان به طور سراسری اعتصاب داشته. این به ما چی رو میگه؟ این اعتصابات هم اعتصابات در کردستان به این فرمه که اگر بخشی از جامعه نتونن مستقیما در اعتراضات خیابانی شرکت کنند، به صورت همبستگی که نشون میدن نسبت به معترضان خیابانی، خودشون مغازه‌هاشون میبندن حتی اگر هم فراخوان اعتصاب داده نشده باشه. مثلا در طی دو ماه گذشته همه شنبه هایی که اعتراضات در کردستان بوده، بدون وجود فراخوان هم مغازه‌دارها و کسبه بازار رو تعطیل کرده. این به نوعی یک سابقه تاریخی داره، همونطور که عرض کردم خدمتتون، و ریشه در اون استمرار مبارزاتی داره که در طی 43 سال گذشته و حتی قبل از اون در دوران رژیم پهلوی هم به نوعی مردم کردستان درگیر مبارزه کردن برای اون حقوقی که ازشون گرفته شده بودن. این استمرار کلید رمز همین مبارزاتی که در طی دو ماه گذشته دیدیم.
از عمار گلی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا و مجله نیمه شب ما، و ممنونیم از همراهیتون. کمیساریه عالی سازمان ملل متحد صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری هزاران تنی شده که در این اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که خواستار رفع همه اتهامات علیه تظاهرکنندگان است و در میان نگرانی ها از احتمال مواجه بودن برخی تظاهرکنندگان با مجازات مرگ نسبت به اجرای آن به جمهوری اسلامی هشدار داد. وی روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی ملل متحد در ژنو خاطر نشان کرد که تا 12 نوامبر، شنبه گذشته 22 آبان، توسل زیاد از حد قوای حکومتی به زور به کشتن دست کم 326 فرد منجر شده، از جمله 43 کودک و 25 زن.
As of the 12th of November, excessive use of force used by security forces has led to the killing of at least 326 individuals, including 43 children and 25 women.
جرمی لارنس در ادامه گفت که از مقامات می‌خواهند فوراً همه آنهایی را که در ارتباط با اعتراضات صلح‌آمیز بازداشت شده رها و اتهامات علیه آنها را لغو کنند.
We urge the authorities to immediately release all those detained in connection to peaceful protests and to drop the charges against them.
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد یادآور شد قانون حقوق بشر حقوق مردم برای اجتماع صلح‌آمیز و آزادی بیان را حفظ می‌کند و از این رو از مقامات می‌خواهند فوری استمهالی بر مجازات مرگ وضع کنند، از متهم کردن به جنایات قابل مجازات مرگ خودداری کنند و احکام صادره مرگ برای جرائمی را که واجد شرایط جدی ترین جنایات نیستند لغو کنند.
To immediately impose a moratorium on the death penalty and to refrain from charging capital crimes and to revoke death sentences issued for crimes not qualifying as the most serious crimes.
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که مقامات به جای باز کردن فضا برای گفتگو در مورد نارضایتی‌های برحق به اعتراضات بی سابقه با شدت فزاینده پاسخ می‌دهند. وی همچنین اشاره کرد که دست کم 10 معترض متهم به جرائمی شده که مجازات مرگ دارند، از جمله یکی از آنها که ادعا شده به خاطر تخریب اموال عمومی به محاربه یا افساد فی‌الارض محکوم شده است. آلمان و ایسلند به طور جداگانه فشاری به رهبری عمدتاً کشورهای غربی را هدایت می‌کنند تا شورای حقوق بشر که مورد حمایت سازمان ملل است مأموریت ویژه‌ای برای پی بردن به واقعیات ایجاد کند و با تشکیل یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب، تیمی از کارشناسان مستقل حقوق، اتهامات در خصوص عملکرد و اقدامات جمهوری اسلامی در پایمال کردن موازین حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سراسری ایران را که 25 شهریور فوران زد و آغاز گشت بررسی و بازبینی کند. شورای حقوق بشر متشکل از 47 کشور عضو که ترکیب آن هر سال تغییر می کند، بناست 24 نوامبر، پنج شنبه، سوم آذر ماه در نشست ویژه‌ای وضعیت ایران را به بحث بگذارد و نهایتاً در مورد پیشنهادی که شامل درخواست برای مأموریت حقیقت‌یاب است رأی‌گیری کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد جواد حاج علی اکبری نماینده اعزامی علی خامنه‌ای که در رأس هیئتی به گفته خود برای بررسی حوادث جمعه خونین زاهدان 40 روز پس از وقوع آن به زاهدان رفته بود، اکنون از قرار گرفتن نام کشته شدگان در فهرست شهدا خبر داده است. به توصیف او این مسئله با عنایت رهبر جمهوری اسلامی انجام می شود. مهدی نخل احمدی تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا در این رابطه به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده.
با توجه به خبرهایی که منتشر شده، وعده‌هایی که یا اون تدابیری که علی خامنه‌ای قرار بوده در قالب سفر این هیئت اعلام بکنه محدود هست به بازداشت شدن تعدادی از بازداشت شدگان که بین 40 تا 100 نفر عنوان شده، اما خبرهایی که ما حداقل در چند هفته گذشته داشتیم بازداشت شدگان بسیار بیشتر از این تعداد هستند و معلوم نیست که نحوه برخورد یا پرونده‌هایی که برای این افراد تشکیل دادن به چه سمتی خواهد رفت. علاوه که اعلام کردن خانواده هایی که عزیز رو از دست دادن اینها جزء خانواده شهدا محسوب خواهند شد، در صورتی که در طول روزها و هفته‌های گذشته بارها و بارها از زبان آقای مولوی عبدالحمید دیگر علما و خود خانواده صحبت شده که قرار نیست که جان عزیزانشون با پول یا هر وعده دیگری معاوضه بشه. خانواده اعلام کردن که ما به دنبال حیثیتمان هستیم، به دنبال این هستیم که بانیان این مسئله مجازات بشوند. بس در صحبت‌های مولوی عبدالحمید بانیان شورای تامین استان و شخص رهبر جمهوری اسلامی هست. به خاطر همین هم هست چیزی که اینها ارائه دادن هیچ کدامشان حداقل بر اساس خبرها مورد تایید خانواده ها و افکار عمومی در سیستان بلوچستان نبوده و بعید میدونم که در وضعیت کنونی استقبالی از این تدابیر به قول آقای اکبری خوب رهبر جمهوری اسلامی در سیستان بلوچستان انجام بشه.
آقای نخل احمدی، نماینده علی خامنه ای تاکید کرده که دوستدار نظام و انقلاب هستند و اضافه کرده که این عزیزان داشتن زندگی خودشان را می‌کردند و پرسیده با چه هدفی برخی از افراد آرامش آنها را برهم زدند. از دیدگاه شما این افراد کدام هستند؟ چرا که به گفته مولوی عبدالحمید و دیگر شخصیت‌های عمده و سرشناس در سیستان و بلوچستان کسی نظم و آرامش را برهم نزده، بلکه بسیاری هنگام ادای نماز یا بیرون آمدن از مصلا و مسجد هدف گلوله‌های نظام قرار گرفتند. دیدگاه شما درباره این سوالی که می‌پرسه نماینده علی خامنه‌ای با چه هدفی برخی از افراد آرامش آنها را برهم زدند چه است؟
سلب مسئولیت کردن از نظام و عوامل نظام یکی از کارهایی هست که ما در طول سالها و دههای گذشته همیشه از طرف رهبر جمهوری اسلامی و در زیر مجموعه اون دیدیم. اینکه هیچ وقت نظام بانی هیچ مسئله نیست و همیشه کسانی هستند که اینها به دشمن منتسب شدن، به خارج کشور منتسب شدن و اینها هستند که به دنبال تخریب یا ایجاد تشنج در کشور هستند. ما حداقل تا الان واضح هست که سفر این هیئت به سیستان و بلوچستان نه در جهت دلجویی بلکه در جهت تهدید بوده است. این رو عرض میکنم به دلیلی که چند نکته در صحبت‌های اکبری بود. در جای ایشون مولوی عبدالحمید رو تهدید میکنن که با کسانی که تحریک کردند و توییت فرستادن و باعث تحریک افکار عمومی شدن باید برخورد بشه، و در جای دیگری ایشون صحبت میکنن که باید با شیطانک هایی که باعث وضعیت کنونی در سیستان بلوچستان هست برخورد بشن. هیچ کدوم از اینها نشان دهنده نیست که آقای خامنه یا این هیئت یا کل نظام به دنبال بررسی شفاف عادلانه این مسئله هستند و مثل در واقع همان رویه که در کل کشور همیشه ما دیدیم به دنبال فرافکنی هستند، به دنبال این هستند که فضا رو به سمت همان افزایش فضای امنیتی پیش ببرند. در جای آقای اکبری صحبت از این کرده است که ما در وضعیتی هستیم که رأس نظام رو مورد خطاب قرار دادن و سفر این هیئت در جهت اتمام حجت با مردم سیستان و بلوچستان هست، مردم در پرانتز. به معنای این هست که خب ما در طول روزها و هفته‌های گذشته هم شخص علی خامنه ای مسئول این مسائل بود، شعارها هم بر علیه ایشون بوده تا الان. آقای خامنه ای شاید به طریق خواسته است بگوید که من هم در کنار همان روایت یا گفتمان نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج هستم و نباید تصور بکنیم که نظر یا رویه من نظر متفاوتی هست. آنچه که مشخص هست در سیستان و بلوچستان مثل سایر نقاط ایران ما شاهد اعتراضی هستیم که این اعتراض نتیجه عملکرد 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی هست. حال اینکه جمهوری اسلامی بخواهد چشمش رو بر واقعیت ها ببندد و به دنبال فرافکنی باشد هیچ چیزی رو عوض نخواهد کرد و خب برها بسیار معتقد هستند که این اعتراضات ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی هم بضاعت آنچنانی برای پاسخ به مطالبات و همچنین سرکوب فراگیر نخواهد داشت و خب باید ببینیم در روزهای آینده این واکنش های غیر عقلانی از طرف نظام به چه مرحله خواهد رسید.
علی خامنه ای از طریق نمایندهش اعلام کرده که با کسانی که در این زمینه کوتاهی کرده باشند برخورد خواهد شد. خب 40 روز برای آمدن و عرض تسلیت رهبر به مقامات و همچنین به مردم بلوچ طول کشیده. حالا تصور میکنید برخورد با عاملان و آمران که درخواست مستقیم سیستان و بلوچستان و رهبران مذهبی اونه چقدر طول خواهد کشید؟
ما هیچ گونه صحبت یا در مورد مشخصات این عاملان و آمران هیچ گونه صحبت یا اسم خاصی یا نهاد خاصی از طرف این هیئت یا حتی مقامات سیاسی یا امنیتی سیستان بلوچستان یا کشور گفته نشده. این آمران شامل خود مجریان یا در واقع دستاندرکاران جمهوری اسلامی هست یا نه، بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی قرار باشه عاملان این مسئله که در نظام هستن مثل شورای تامین، مثل افراد افراد دیگری که در رأس نظام هستند مورد پیگرد قرار بگیرند. معمولا در مسائل مثل این ما در نهایت میبینیم افرادی که اینها در جبهه مردم بودند، حتی خود مردم معترض یا حتی کسانی که در کنار مردم ایستادند و حمایت کردند، اینها به عنوان عامران مشخص خواهند شد. در نظر بگیرید در سفر این هیئت به سیستان و بلوچستان ظاهرا گروه در واقع مطبوعاتی بسیار بزرگی در جلسه‌ای که آقای مولوی عبدالحمید و آقای اکبری داشتن حضور داشتن و این گمان زنی بود که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با پوشش گسترده خبری آقای مولوی عبدالحمید رو فردی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نشان بدن و بگویند که اصطلاحا مولوی عبدالحمید به دامان نظام برگشت. اما ما هیچ خبر، ویدیو یا عکسی از این دیدار در رسانه‌های حکومتی نداشتیم و میشه تعبیر کرد مبنی بر اینکه اینها نتوانستند به یک مصالحه یا توافقی حداقل با شخص مولوی عبدالحمید برسند. به خاطر همین هم است که بعدش ما میبینیم تهدیدها یا زبان گزنده آقای اکبری در مورد مولوی عبدالحمید و معترضان تندتر میشود و همچنان ما میبینیم این زبان تهدید ادامه دارد. بعید به نظر میرسد که در روزهای آینده هم این تهدیدها یا این پیگیریهایی که ادعا میشود شامل مقامات امنیتی سیاسی در سیستان و بلوچستان و البته در کل کشور باشد و باز هم در واقع مطابق همون نسخه پیشین احتمالاً معترضان و کسانی که در جبهه مردم بودند و از اعتراضات مردم حمایت کردند اونها متهم خواهند شد، برای اونها پرونده سازی خواهد شد و نهایتاً ممکن است در واقع دچار عواقبی بشود.
از مهدی نخل احمدی تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا میشنیدیم. خب عزیزان، نوبت شما ورزش دوستانه، بریم ما از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بشنویم.
در حالی که تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه نخستین تمرین خود را در شهر دوحه قطر برگزار کرد و قرار است روز چهارشنبه آخرین بازی تدارکاتی قبل از شرکت در جام جهانی را برابر تیم تونس برگزار کند، دیدار بازیکنان ملی پوش با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی در مراسم بدرقه این تیم در شبکه‌های اجتماعی و بین اهالی فوتبال با واکنش منفی روبرو شده. برخی از رسانه‌های داخلی روز گذشته خبر دادند ابراهیم رئیسی به هر کدام از بازیکنان تیم ملی تعداد 10 عدد سکه پاداش داده است. روز گذشته همچنین چند چهره فوتبالی از جمله مجید نامجو مطلق، مهرداد پولادی، جواد کاظمیان و یحیی گل محمدی در شبکه‌های اجتماعی از بازیکنان تیم ملی برای دیدار با ابراهیم رئیسی و همچنین سکوت آنان در ارتباط با سرکوب اعتراضات مردمی در این مراسم انتقاد کردند. روز سه‌شنبه 24 آبان و همزمان با اعتصابات گسترده اصناف مختلف در ایران، علی دایی فوتبالیست سرشناس این کشور هم در شبکه‌های اجتماعی از تعطیلی سه روزه کسب و کار خود خبر داد. علی دایی یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران است که از خیزش سراسری مردم حمایت کرده. علی دایی پیشتر در گفتگو با یک رسانه غیر دولتی در ارتباط با دغدغه‌های مردم گفته بود:
مشکلاتی که الان مردم ما گریبانگیرشن، مخصوصا مشکلات اقتصادی، ربط پیدا میکنه به این که اونی که جایگاهش نیست تو جایگاهی نشسته که داره تصمیم میگیره و تصمیمات غلط و اشتباه میگیره. من خیلی وقتا گریم میگیره که راجب ما یارانه صحبت میکنیم، این توهین به مردم مملکت ما. شما اگه نگاه بکنیم ما همش دستوری، فلان کس گفت قیمت بالا نره، مگه با دستور دادن چنین اتفاقاتی میفته؟ ما سیستممون خراب.
علی کریمی دیگر فوتبالیست سرشناس ایران که از ابتدای اعتراضات مردم ایران هر روز در شبکه‌های اجتماعی ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی برای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی از مردم ایران حمایت کرده است، روز گذشته با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی دعوت فیفا و فدراسیون فوتبال قطر را برای حضور در ایام بازی‌های جام جهانی در این کشور رد کرد و نوشت: در حال حاضر برای بنده مسائل خیلی مهمتر از فوتبال وجود دارد و میخواهم در کنار هموطنانم بمانم و صدای آنها باشم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در حالی که تنها 5 روز به شروع جام جهانی در قطر باقی مانده، تصمیم علی دایی و جواد نکونام برای عدم قبول دعوت برای حضور در این همایش ورزشی، یعنی جام جهانی قطر با استقبال گسترده معترضان ایرانی و مخاطبان در شبکه‌های مجازی روبرو شده است. پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی در اتریش، در این ارتباط به پرسش‌های ما پاسخ داده با این توضیح که تنها دقایقی پس از مصاحبه‌ای که با او داشتیم، علی کریمی نیز از حضور در جام جهانی انصراف داد.
جواد نکونام پیش از این که از فدراسیون جهانی فوتبال و فدراسیون قطر دعوت بشه به این دوره از رقابت‌های جام جهانی، پیشنهاد کمک مربیگری تیم فوتبال ایران رو داشت و حتی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته بود که ایشون بعد از رقابت‌های جام جهانی قرار سرمربی این تیم بشن. اما بارها و بارها با بهانه‌های مانند اینکه در تیم فولاد کار دارم، پروژه‌هایی دارم، برنامه‌هایی دارم، این پیشنهاد رو رد کرد و حالا دیگه به صورت رسمی اعلام کرده که به خاطر مردم حاضر نیستش که حتی به تماشای مسابقات بره. نکته اینه که وقتی که علی دایی که پیش از این در تمام مراسمات فیفا طی 5-6 دوره گذشته حضور داشته، به عنوان تماشاگر ویژه، به عنوان کسی که قرعه کشی رو انجام داده، به عنوان میهمان تمام کنگره‌های رسمی فیفا، این دعوت رو رد میکنه، پس میتونیم انتظار داشته باشیم که فدراسیون جهانی فوتبال متوجه بشه که یک اتفاقات جدی داره در ایران میفته و همه فوتبال ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که ارتباط بسیار صمیمانه با آقای جانی فانتینو داره نیست.
آقای یونسی پور، ملاقات بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با ابراهیم رئیسی به شدت در فضای مجازی با واکنش برخی اوقات حتی خشن کاربران روبرو شده، از جمله یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس اونها رو به خاطر اینکه صدای مردم داغ دیده و مظلوم ایران رو به گوش رئیسی و مسئولان نرسوندن گله‌مند بوده و در نهایت گفته تو درس معرفت به شما بیشتر از صفر نمیشه داد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بعد از اینکه این ملاقات صورت گرفت، برخی ها مدعی شدن که بازیکنان تیم فوتبال ایران چاره ای به جز ملاقات با ابراهیم رئیسی نداشتن، به خاطر اینکه همه اعضای این تیم باید از کمپ ملی فوتبال وارد اتوبوس می‌شدن، با اتوبوس به دفتر ریاست جمهوری می‌رفتن و از دفتر ریاست جمهوری هم به فرودگاه بین‌المللی می‌رفتن. ماجرا اینجاست که صحبت‌های کارلوس کیروش و اون تشکر صمیمانه و مهربانانه‌اش از ابراهیم رئیسی بابت این دعوت و همچنین این جمله که گفتش که اینجا خانه مردم ایران هست، بسیار برای مردم گران بود. دستی که روزبه چشمی روی سینه‌اش گذاشته و اون شکل گردنش رو کج کرده و خم کرده، علیرضا بیرانوند که تمام قد مقابل رئیس جمهوری اسلامی خم شده، برای بسیاری از مردم که ممکن هستش در روزهای گذشته عزیزی رو از دست داده باشن، عزیزشون در حبس باشه یا حتی داشته خسارت خورده باشن، جانی و مالی، گلوله خورده باشن، باتوم خورده باشن یا نیروهای سرکوبگر وسایل زندگی شخصیشون رو آسیب زده باشن، بسیار گران تموم شد. به هر حال آنچه میدانیم اینه که بازیکنان فوتبال ایران، به خصوص بازیکنان نامداری مانند مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، احسان حاج صفی و همچنین مهدی ترابی و وحید امیری، در ماه‌های گذشته بسیار با منویات جمهوری اسلامی و سرکوبگران همراهی کردند.
آقای یونسی پور، به کیروش اشاره کردید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی در کنفرانس خبری که همین ساعتی پیش در دوحه داشت گفته که بازیکنان تیم ملی مجاز به شرکت در اعتراضات هستند به شرط اینکه قوانین جام جهانی رو رعایت کنند. از دیدگاه شما عواقب شرکت در اعتراضات چه میتونه باشه؟
به نظر من اینه که کارلوس کیروش خواسته پاسخی بده که هر دو طرف داستان رو راضی نگه داره. میدونیم که بازیکنان این تیم نمیخواهند بسیاریشون که در این اعتراضات شرکت کنن و نه حتی حقیقتش اینه که جرأتش رو دارن که وارد این بازی بشن. سردار آزمون در اردوی تیم فوتبال ایران در اتریش یک پست گذاشت، یک استوری گذاشت و بعد جلسه ساعت 2:30 تشکیل شد. برخورد شدید انضباطی آقای کارلوس کیروش باهاش کرد، همینطور رئیس حراست فدراسیون فوتبال که اونجا حضور داشتش تهدیدش کرد و ایشون مجبور شدش که پست شو حذف بکنه. آقای کارلوس کیروش اون روزی که با سردار آزمون به خاطر حمایتش از مردم ایران برخورد کردش، ساعت 2:30 در اردوی تیم ملی که دیگه نه موضوع قوانین فدراسیون جهانی فوتبال بوده نه هیچی، به نظر میرسه که کارلوس کیروش چون نمیتوانسته که این موضوع رو بگه رسما در رسانه‌های بین‌المللی در کنفرانس خبری که بازیکن‌ها اجازه همراهی با اعتراضات مردمی رو ندارند، چنین جمله‌ای رو گفته و البته باید قبول بکنیم که قوانین داخلی قطر هم قوانین سهل انگاری در قبال بازیکنهای تیم فوتبال ایران برای همراه شدن با معترضین نخواهد بود.
پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی ساکن اتریش، با رادیو فردا گفتگو میکرد. خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون نره 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. برنامه جمعه هم پس از این مجله از دست ندید. کاری از فهیمه خضر حیدری. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا. مدرسه فرزانگان دخت ایران پروین در شهر ساری. دختران دانش آموز میگویند اتفاقاتی که این روزها در مدرسه من افتاد قابل سکوت کردن نبود. با آنها که حرف میزنم ترس خوردند، نگرانند، با صدای آهسته و با احتیاط حرف میزنند، انگار که مدیر و مسئولان مدرسه را همانجا پشت در اتاقشان در خانه هم حس میکنند. در این گزارش صدای دانش آموزان و شاهدان عینی از شهر ساری را تغییر دادم. روشن است که احساس امنیت نمیکنند. مدیر مدرسه پیشتر پرونده بعضی از دانش آموزان را به وزارت اطلاعات فرستاده. باید مراقب بود.
به عنوان یکی از محصلین شهر ساری، تمام قد پشتیبان و حامیه بچه های فرزانگان تیزهوشان هستم. خانواده های اینها بسیار از فشارهای طبیعی می ترسند. مدیر مدرسه شون و دوربین های کار گذاشتن حتی توی دستشویی ها و فکر می کنن که با این کار می تونن از شعار نوشتن دانش آموزان جلوگیری بکنن و دیوارهای دستشویی با این وجود از میزان شعارهای دانش آموزها کاملا پره. دانش آموزها رو تهدید به تعرض میکنن، تفتیش بدنی انجام میدن و تهدیدشون میکنن، هم خودشون و هم خانواده هاشون رو.
دختران دانش آموز در ماه‌های اخیر از معترض‌ترین گروه‌های جامعه بودند. آنها مقنعه‌های اجباری را از سر درآوردند و در هوا چرخاندند و به حجابی که از 7 سالگی به جهان کودکی و پس از آن نوجوانیشان تحمیل شده نگفتند. دانش آموزان عکس‌های خامنه‌ای و خمینی را که اول کتاب‌های درسی منتشر شده پاره کردند. در مدرسه شعار نوشتند. عکس‌های رهبر جمهوری اسلامی را از دیوار کلاس‌ها پایین کشیدند و علیه سرکوب سیستماتیک مدارس که ممکن نیست بعد از بهمن 57 به مدرسه رفته و با آن آشنا نشده باشید اعتراض می‌کنند. اما سه‌شنبه گذشته در مدرسه دخترانه فرزانگان ساری اقدام مدیر مدرسه اعتراضات دانش آموزان را در این مدرسه وارد مرحله دیگری کرد. پریسا متوسل‌زاده، هنرمند و فعال حقوق زنان، از تماس دختران دانش آموز می‌گوید.
روز سه‌شنبه هفته گذشته وقتی که این مدیر اومده توی مدرسه اینها، تو مدرسه، توی سالن، توی خود دستشویی دوربین وصل کرده بود، من یه دایرکت گرفتم که و اصلا من نمیدونم حتی کدوم دانش آموزه. به من پیام داد که ببین توی مدرسه ما همچین اتفاقی افتاده، تو رو خود صدای ما باش. توضیح میداد که توی مدرسهش چه اتفاقی افتاده و اینا دوربین توی دستشویاشون گذاشتن و چون دستشویا سقف نداره خیلی وضعیت بدیه و اینا اصلا از استفاده نمیکنن از سرویس های بهداشتی و حتی بچه‌ها پد ماهیانه شون هم نمیتونن اونجا.
میگوید حرف‌های دخترها او را به یاد تمام 12 سال سرکوبی انداخته که به عنوان دختر دانش آموز در مدارس ایران تجربه کرده بود.
برای من این 12 سال سیستم آموزشی که تو مدرسه گذروندم و دانشگاه و همه چی مثل یک فیلم چند ثانیه از جلوی چشمم رد شد. چرا که واقعا این اتفاقی که الان داره تو این مدرسه میفته یک نمونه کوچکیه از تمام اتفاقاتی که در این سالها سیستم آموزشی به عنوان بازوی حکومت بر سر ماها آورد و پشت این مسئله هزاران هزار و شاید میلیون ها داستان بچه هاست که نسل به نسل به خاطر این حکومت فاسد و اون آموزش پرورش فاسدتر از خودشون ما این زخمها رو فقط به خودمون کشوندیم. این فقط هم زخم اونو نیست، زخم یک جامعه است، زخم این همه زن از اون مدارس و سیستم آموزشی.
جمهوری اسلامی نمیخوای، جمهوری اسلامی نمیخوای، نمیخوای.
مدرسه برای کنترل اعتراض دانش آموزان همه جا دوربین های نظارتی نصب کرده. با مدرسه تماس میگیرم، هیچ کس جواب نمیدهد. با خانواده ها افراد مطلع تماس میگیرم.
ما واقعا نگران هستیم.
یک منبع نزدیک به دانش آموزان جرأت میکند و حرف میزند. صدایش را تغییر میدهم.
خانم زری که این روزا اسمش خیلی شنیده میشه، مدیر مدرسه راهنمایی فرزانگان ساری هست که این اواخر به علت اینکه در فضای دستشویی ها دوربین کار گذاشته خیلی مورد انتقاد قرار گرفت. ایشون علاوه بر اینکه در مدارس اجازه تعویض نوار بهداشتی رو به دخترها نمیداد که این کار خیلی غیر بهداشتیه، همچنین هر روز کیف های بچه ها رو میگشتن، ناخوناشون رو چک میکردن، یا برای گوشی حتی به یه سری از اندام های دختران دست میزدن تا اینکه بتونن گوشی رو پیدا کنن اگه حس میکردن که اون فرد گوشی رو همراه خودش داره و قایم کرده.
اینطور که در بیانیه دانش آموزان آمده، آنها از وجود دوربین ها شکایت میکنند. مدیر میگوید اگر لازم باشد در لباس زیرتان هم دوربین میگذاریم.
بعد از اینکه دانش آموزان اومدن اعتراض کردن در رابطه با دوربین هایی که داخل دستشون نصب شده، بهشون گفتن که ما اگه صلاح بدونیم توی لباس های شما هم دوربین نصب میکنیم.
فقط همین ها نیست. این منبع نزدیک از دیگر رفتارهای سرکوبگر و ایدئولوژیک در مدرسه میگوید.
همچنین مراسمایی که برگزار میکنن و بچه ها رو به اجبار مجبور میکنن اونها رو در اون مراسم شرکت کنن، یا اردوهایی که برای مثال برای گلزار شهدا برگزار میشه و غیره، میبرنشون و سعی میکنن برای جمهوری اسلامی تبلیغ کنن. حتی ما دیدیم که این تباخر به خاطر همین شعار نویسی هایی که توی مدرسه صورت گرفته بود، خانم زبی پرونده یه سری از دانش آموزان رو به سازمان اطلاعات فرستاد.
بچه ها در مدرسه دلشان پر است، اما چیزهایی که میگویند برای من آشناست. ای بسا برای شما هم. انگار دوباره به مدرسه برگشتم.
به خاطر یه لاک دست نذاشت امتحان ترم بدیم، به خاطر چیزای الکی ما رو دم دفتر نگه می‌داشت، کلاس ها رو جدا می‌کرد فقط به خاطر اینکه نتونیم با دوستامون توی یه کلاس باشیم.
با این حال دختران مدرسه خشم خود را به اعتراض بدل کردند. نوشتند ما تصمیم گرفتیم حرف بزنیم و دنیا را آگاه کنیم. تجربهشان را به زبان ساده روایت کردند. بیانیه‌ای نوشتند و از روند اعتراض خود گفتند. نوشتند این زندگی از مرگ خیلی بدتره. با هر کس که فکر می‌کردند ممکن است بتواند صدای آنها را برساند تماس گرفتند. صداشان را پریسا متوسل زاده با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به بقیه رساند. دختران زیادی پیدا شدند، شاگردان قبلی همان مدرسه با تجربه های یکی از یکی رنج بارتر. مبارزه دختران دانش آموز اما در نهایت پاسخ داد. حالا که صدای خود را بلند کرد و اعتراض کرده بودند، در نهایت مدیر مدرسه با مداخله خانواده دختران ناگزیر به عقب نشینی شد و دوربین ها را از سرویس های بهداشتی برداشتند. شقایق نوروزی، مدیر صفحه من هم در اینستاگرام:
دانش آموزا دارن اینو نشون میدن که بخش بسیار جوان این جامعه داره برای حقوق اساسیش مبارزه میکنه و مبارزه خیلی جدی هم داره میکنه. شما بیانیه این دانش آموزان رو بخونید، شما میزان مقاومتشون برای اینکه دوربین های مدار بسته جمع بشن رو ببینید، شما مطالباتشون رو از مسئولینی که دارن هار سرکوب میکنن ببینید، و این خودش داره نشون میده که یک بخش بسیار جوانی از اون جامعه که آینده اون کشور رو میسازن دیگه کاملا واقفن به حقوقشون و برای این حقوق مبارزه بسیار جدی میکنن و برای به دست آوردن حقوقشون هزینه میدن. این پیام خیلی خیلی محکمی هست به حکومت سرکوبگر و ناامیدی بزرگی برای اونها ایجاد میکنه، برای اینکه اگر امیدوار هستن که با سرکوب بتونن این جامعه رو عقب برونن. وقتی که جوانترین هسته های اون جامعه این آگاهی سیاسی رو دارن از خودشون بروز میدن و این میزان به دنبال این آگاهی این میزان از مقاومت رو انجام میدن و دست به این میزان از مبارزه میبرن.
و حس خوب دانش آموزان معترض پس از حذف دوربین ها.
یعنی وقتی این خبر رو شنیدم واقعا عقده‌ای که تو دلم بود انگار چجوری بگم دلم خنک شد. این کلن خیلی حس خوبی بهم داد. اصلا نمیدونم چجوری واقعا باید توصیفش کنم. خیلی حس خوبی بود از اینکه دیدم این آدم اینجوری رسوا شد. اصلا واقعا فوق‌العاده بود.
و امیدواریم که بتونیم پس از آزادی همه در کنار هم بر گور ظلم و ستم مستانه برخصیم، دست به دست هم دهیم، میهن خیش کنیم آباد. امیدواریم که این نگرانی های ما تموم بشه و دانش آموز های این مدرسه از فشار مدیر جلادشون که نماینده جمهوری اسلامی در اون مدرسه است رها بشن.
دانش آموزان ساروی در بیانیه خود نوشته بودند این حکومت انتخاب نسل ما نیست. من فهیمه خسرو‌هدایی هستم. تا مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.